باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که فرمود این نقطه است که به لحاظ امتداد و تعلقش به کسرات چندین هزار عالم به توان چندین هزار عالم از آن ظاهر و چندین هزار مرتبه به توان چندین هزار مرتبه از آن ناشی شده است و در هر مرتبه نامی یافته است و این همان هویت مطلقه است که همه به او قائمند و در همه جا های و هوی اوست که خود قابض و باسط است و همه به نفس رحمانی او متنفسند. در مورد اول ما صدر عن الله، اول صادر از حق تعالی، ما یک اول ما خلق الله داریم، یعنی اولین چیزی که خداوند خلق کرده، یکی اول ما صدره، اولین چیزی که صادر شده از حق تعالی. اول ما خلق، اولین چیزی که خلق شده عقل اوله، اما اول ما صدره، اولین چیزی که صادر شده اصطلاحاً بهش میگن نفس رحمانی یا فیض منبسط، اون وجود مطلق که تمامی صور قائم به این نفس رحمانی هست. سلام. همون جوری که تمام کلمات انسانی قائم به نفس انسانی هست، یعنی نفس ماست که میاد میشه الف ب ت جیم چه اینها این حروف کلمات نقش میگیرن، همونجور هم اون فیض منبسط اون نفس رحمانی است که ظهور میکنه، یه جا میشه حروف عالیات میشه بساط، یک جا میشه چی؟ مرکبات، کلمات وجودی، حالا کلمات غیبی، کلمات شهودی، کلن موجودات عوالم وجود که قائم به این نفس رحمانی هست. و این نفس رحمانی هم اسامی مختلف داره که در اون انسان و قرآن اگه در خاطر عزیزان باشه حدود یک صفحه آقا جان اسامی این نفس رحمانی رو ذکر کرده، مثل رق منشور، رش مرشوش، حق مخلوقم به، نفس رحمانی، حبا و انقا، انقا سیمرغ، اینهایی که میگن اون نفس رحمانی، اون فیض منبسطی که همه جا پخشه و همه به او قائمن، همه به این فیض منبسط قائمن. و حالا این اعدام و ایجاد، اون تجدد امثال که بحثش در فلسفه میشه حرکت جوهری، بحثی که در عرفان تحت عنوان تجدد امثال میخونیم همون بحثی که در فلسفه به عنوان حرکت جوهری داریم که بحثش اینه که تمام این صوری که ما میبینیم اینها هیچ کدام ثابت نیستند، بلکه دم به دم و آن به آن داره به اینها فیض میرسه، مثل اون عکسی که شما در آب روان میبینی، طرف فکر میکنه که این عکس ثابته در حالی که این آب لحظه به لحظه در حال عبوره، داره میره، از بین میره و یه آب دیگه جاش می نشینه، این عکس ثابت نیست، ولی چون ما به یه شکل می بینیم اونو فکر می کنیم که این ثابته. موجودات این عالم هم ثابت ثبوتی ندارن، ثباتی ندارن، دم به دم داره به اونها فیض میرسه، آن به آن داره فیض میاد، از یه طرف فیض میاد و این فیض چون زمانمنده معدوم میشه، دوباره فیض بعدی میرسه. مثل این لامپ، این لامپ که روشن کرده اینجا رو، این دم به دم داره شعاع از این خارج میشه، اینجا روشنه، اگه یه لحظه این خاموش بشه همه اینجا تاریک میشه. یه لحظه نور افشانی نکنه، یعنی برای روشن نگه داشتن اینجا دائم باید این نور افشانی کنه. حالا مخلوقات، موجودات برای اینکه موجود باشن دائم باید به اونها فیض برسه. این نیست که خداوند یه زمانی عالم و آدم رو آفریده، بلکه دم به دم داره آفرینش میکنه، دم به دم و آن به آن و لحظه به لحظه داره تجدد امثال پیش میاد. امثال مثل، یعنی اون شکل از بین میره، مثل او دوباره داره به وجود میاد، همینجور پشت سر هم. بهترین مثالی که بخوایم بزنیم، مثال اون صفحه سینما که گفتیم دائما از اون آپارات نور میاد میخوره به صفحه سینما، شما اون آدما رو اونجا میبینید در حال حرکتن، در حال رفت آمدن. کسی که نادانه فکر میکنه اینا واقعا موجودات مستقلین، ولی اون کسی که داناست میدونه این آپارات لحظه به لحظه داره نور میده به این صفحه که اینها در جنب و جوش و حرکت و اینها هستن. حالا یه نکته داخل پرانتز اینجا بگیم که خیلی به درد میخوره در توحید. یکی از اشتباهاتی که عامه اهل توحید دارن، مخصوصا توحید غیر اسلامی، اینها سلسله خداوند رو در طول سلسله علی و معلولی قائلن. یعنی چی؟ میگیم آقا این باران داره میاد، باران رو از کجا میاد؟ میگیم باران ابر تشکیل، میگه باران ابر تشکیل شده داره میباره. میگیم باران ابر چجوری به وجود آمده؟ میگه ابر از دریا به وجود آمده. میگیم دریا چجوری به وجود آمده؟ میگه دریا رو خدا به وجود آورده. یعنی این سلسله رو میاره تا یه جایی، بعد اونجا رو میگه خدا. خب استاد مطهری میگه یکی از علتهایی که غرب از کلیسا رو برگردوند این بود، چون علم اونجا در مقابل عیسی قرار گرفت. چرا؟ به خاطر توحید خرابی که داشتن. اونا هر جایی که تو عالم تاریک بود براشون، علم نداشتن، میگفتن خدا دیگه این کارو کرده. یعنی مثلا میگم نمیدونستن چرا باران میاد، میگفتن خدا بارون میبارونه. اون سلسله علی و معلولی که نمیدونستن چیه جریان، منتهی میکردن به خدا. خب لذا وقتی که علم آمد گفت آقا این باران که میباره، مثلا این بار مثبت با بار منفی دو تا ابر میان، اینها با هم برخورد میکنن، این ذرات همدیگه رو جذب میکنن، مثبت و منفی همدیگه رو جذب میکنن، ذره درشتری میشه، دوباره خودش اون یه باری پیدا میکنه، باز با یه ذره دیگه برخورد میکنه، اونم همدیگه رو جذب میکنن، همینجوری بزرگ میشه، ذرات میشن، بارون میان پایین. یعنی دیگه خدا از اینجا چی شد؟ حذف شد. تا الان میگفتن خدا داره میبارونه، چون تاریک بود براشون. علم که آمد گفتش که آقا اینجوری داره میشه، دیدن از این قسمت خدا حذف شد. هرچی علم پیشرفت میکرد میدن خدا داره حذف میشه. خدایی که اونا قائل بودن، میدن خدا داره حذف میشه. لذا علم رو در مقابل ایمان تصور کردن، تلقی کردن، علم رو در مقابل کلیسا. یه عده شدن طرفدار کلیسا گفتن علم نباید باشه، یه عده شدن طرفدار علم گفتن کلیسا نباید باشه، که آخر کلیسا رو زدن کنار. اما توحید اینا توحیدشون توحید نبود. چرا؟ چون ما خداوند رو در طول سلسله علی و معلولی قرار نمیدیم، که ما در عرض سلسله علی و معلولی قرار میدیم خدا رو. میگیم این سلسله علی و معلولی هست، ولی تمام این آ در تحت ربوبیت خداونده. شما تو فیلم، تو سینما میبینی ابر میاد، ابر باران میشه، باران میباره زمین، گل میرویه، ولی تمام اینها در تحت چیه؟ اون ظهور آپاراته، اون نور آپارات. یعنی اون نور آپارات نباشه، نه ابری هست، نه بارانی هست، نه تخمی هست، نه زمینی هست، نه گیاهی هست. خالق همه اینا اون آپاراته. این عالم هم اینجوری نیست که ما بگیم این رو این آفریده، اینو این درست کرده، اینو اون به وجود آورده، بعد آخرش بگیم آخر همینو خدا. اینجوری نیست که. الله خالق و کل شی، رب کل شی. این نور داره الان اینجا میتابه، لامپ داره اینجا روشن میکنه، ولی خداست خالق این نور. چون اصلا وجود این نور در تحت ربوبیته، لامپ هم در تحت ربوبیته، اون برق هم در تحت ربوبیته، همه قائم به وجود حقن. نه اینکه خدا رو بیاریم در طول این سلسله قرار بدیم. مطلب واضح شد عزیزان چیه جریان؟ اگه متوجه نشدید دوباره توضیح میدیم. بحث طولی و عرضی سلسله علی و معلولی. به بحث طولی، یک معلولی رو علتی به وجود آورده، میگیم این علت رو کی به وجود آورده؟ میگه یه علت دیگه. اون علت رو کی به وجود آورده؟ یه علت دیگه. همینجوری میریم بالا. این میشه طولی. خب اما وقتی میگیم در عرض این سلسله، یعنی تمام این سلسله، یه طرف یک علتی هست که در عرض این سلسله است، که تمام این سلسله در تحت ربوبیت او هستند. تمام این سلسله علی و معلولی خودشون در تحت ربوبیت او هستند. میگیم من از کی به وجود آمدم؟ میگه علت تو پدر مادرت بودن به وجود بیاد. پدر مادرم کی به وجود آورده؟ پدر مادرشون. پدر مادرشون رو کی؟ همینجوری ادامه میدیم، مثلا تا میرسیم به حضرت آدم. میگیم خب حضرت آدم رو کی به وجود آورده؟ میگه خدا به وجود آورده. میگیم نه آقا، اینجور نیست که شما داری میگی. تمام این سلسله رو خدا به وجود آورده. تمام این سلسله علی و معلولی سر جاش درسته. خدا مثل یکی از این علت و معلول ها نیست که در طول اینا قرار بگیره، بلکه تمام این سلسله در تحت ربوبیت خداونده. اینا قائم به وجود حقن، نه اینکه مثل یکی از علت ها خدا رو در رأس این سلسله قرار بدیم. تمام این سلسله علی و معلولی قائم به وجود حقن. خب که این نکته رو خیلی توجه داشته باشید، که اصلا بحث توحید، بحث سلسله علی و معلولی که خداوند رو در طول سلسله قرار بدیم نیست. و این اشتباهی بود که مسیحی‌ها داشتن. به خاطر همین علم در مقابل کلیسا قرار گرفت، علم در مقابل دین قرار گرفت، و دیدن هرچی علم داره پیشرفت میکنه خدا داره میره کنار. چون اونجا هر جایی که تاریک بود نمیدونستن، میگفتن خدا این کارو میکنه. هر جایی که تاریک بود، در حالی که ما میگیم ابلا ان یجر الامور الا بالاسباب، خداوند ابا داره از این که کاری انجام بده مگر با اسباب. یعنی هر کاری تو این عالم یه سببی داره، علتی داره، بدون علت نمیشه. اما همه اینا در تحت قیومیت حق متعاله که همه قائمه، که همه به او قائمن و در همه جا های و هوی اوست. در همه نظام عالم نگاه کنیم سر و صدای خداونده، هر چیز، صوت که میبینی، نور که میبینی، آب که میبینی، همه اینا ظهور چیان؟ وجودن، ظهور حقن که خود قابض و باسط است و همه به نفس رحمانی او متنفسن، همه نفس میزنن به نفس رحمانی او، یعنی همه موجودن به نفس رحمانی او. این قابض و باسط هم که اینجا آورده برای چی آورده؟ بگید. چون دم به دم داره قبض و بسط صورت میگیره، اعدام و ایجاد دم به دم داره صورت میگیره، به خاطر اون تجدد امثال آوردن. بعد یه شعری آوردن از حاج مله هادی سبزواری که چی؟ ای به ره جستجو نعر زنان دوست دوست. میگه ای که داری جستجو میکنی دنبال خدا میگردی، هی میگی دوست دوست، گر به حرم ور به دیر کیست جزو؟ اوست اوست. چه در حرم باشی، حریم کعبه باشی، چه در دیر و کنشت و کلیسا باشی، میگه غیر او کسی هست؟ پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، کعبه و بتخانه یکیست. کسی که چشمش میفته به جمال الهی، ببینید یه موقع انسان چشمش میفته به چی؟ به ماهیات اشیا. در ماهیات اشیا اختلاف هست، تکثر هست، تضاد هست، ولی یک موقع چشم انسان باز میشه به اون وجودی که همه به او قائمن، اون وجود رو میبینه. اینجا وقتی وجود رو میبینه داره جمال حق رو میبینه دیگه. کعبه و بتخانه و کنشت و دیر و کلیسا و موسا و فرعون و بهشت و جهنم، همه رو حق میبینه، چون غیر از حق چیزی نیست. غیر از حق لیس فی الدار غیره دیار. اون حقیقت لا اله الا الله براش جلوه میکنه، غیر حق نمیبینه. اون مقام اولو میگن مقام، عرفا میگن مقام فرق. مقام چی؟ فرق. مقام دوم رو میگن مقام جمع، مقام جمع وجود. بعد بالاتر از او میشه مقام جمع الجمع. جمع الجمع چی؟ حالا توضیحش حالا اگر احتیاج شد اینجا عرض میکنیم. پس در مقام فرق طرف نظرش به ماهیات اشیاست، این انسان، او الاغ، او نجاست، این پاکیه، این خوبه، اون بده، این شره، او خیره، این آسمانه، این زمینه. اما وقتی اون نور وجود متجلی شد، اون جمال الهی رو مشاهده کرد که همه به او قائمند، او وقتی در شهودش آمد دیگه فقط حق میبینه. فعینما تولو فسم وجه الله. بعد حالا حالاتی هم که دست میده بهشون، حالاتی که به طرف دست میده در مقام جمع، اگر سکر اون مرتبه گرفته باشه شو دیگه نمیتونه بین اشیا اصلا تمیز قائل بشه، چون حالات تلوین داره دیگه، حالی و حالی میشه طرف، دائم در یک حال نیست که. وقتی که اون شهود جمع بهش دست میده، دیگه نمیفهمه این خوبه این بده، این اینجوریه اون اونجوریه، اینها رو دیگه درک نمیکنه در مقام جمع که در احوالات جنید بود شبلیه، یکی حالا از عرفاست که میگه همسرش پیشش نشسته بود، یکی از شاگردانش وارد شد برش، همسرش بلند شد چادر سرش کنه، گفت نه بشین، این الان در حالیه که اصلا تشخیص نمیده هیچی رو، نشست و کم صحبت کردم، بعد دید گریهش افتاد، گریهش که افتاد گفت این داره به حال خودش برمیگرده، بلند شو خودتو بپوشان. یعنی تو اون حال وقتی عارف قرار میگیره حالات مختلف سکر و سهو و هر مرتبه‌ای خودش سکر و سهو داره، در اون مشاهدات ابواب وقتی باز میشه به روی طرف که حالا چه چیزی رو مشاهده کنه. حالا اینجا که میگه گرب حرم ور به دیر کیست جزو اوست اوست، این اشاره به مقام جمعه، حرم و دیر و کلیسا و کنش همگی جلوه جمال حضرت اوست. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغز پوست. حق تعالی حجابی نداره، چیزی خداوند رو نپوشانده، اون چی که حق رو پوشانده صفات جلاله که جمال رو پوشانده، صفات جلال تجلیش میشن موجودات، این موجودات تجلی جلالن که مانع از شهود جمال شده ان. میگه پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، که به یک تعبیر در اشعار عرفا گیسو یا زلف اشاره به همین صفات چی داره؟ جلال داره، و رخ اشاره به صفات جمال. چرا؟ چون گیسو میاد روی صورت رو میپوشانه. میگه گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی، ور باد نبودی، باد اینجا اون جذبات الهی رو میگه، ور باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوقه به عاشق که نمودی. باد باید بیاد این زلف رو بزنه کنار که این چهره نمایان بشه. این زلف اون صفات جلال رو میگن که مانع از شهود جمال میشه، یا نقاب که میگن، نقاب هم همون پرده های جلاله که مانع از شهود جمال میشه. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، خداوند حجابی نداره، حجابی غیر خودش نداره، خودش حجاب خودشه. یعنی وقتی پرده ها میره کنار انسان میبینه چیزی خدا رو نپوشانده بود، چیزی نمیتونه غیری وجود نداره که بیاد او رو بپوشانه، این توجه ماست که ما رو از او باز میداره، توجه ما به غیره که ما رو از او باز میداره. ولی او جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد، غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. با همه پنهانیش هست در اعیان عیان. با همه پنهانیش هست در اعیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زو رنگ و بو. با همه پنهانیش، میگه با همه پنهانی که داره. چرا؟ چون کنه ذات، گفتیم بحث کردیم غیب الغیوب دیگه، کنه ذات، کنه ذات غیب الغیوب، دسترس احدی نیست اصلا. با همه این پنهانی که دسترس احدی نیست، هست در اعیان عیان، اما در اعیان موجودات، در ذوات موجودات عیانه، چون وجود جلوه کرده. مگه شما نگاه میکنید در دار وجود غیر از وجود چیزی پیدا میکنید؟ اصلا مگه غیر خدا چیزی هست؟ وجود مسابقه حقه، مگر غیر حق چیزی هست؟ یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از بس ظاهره نمیشه دید شو. مثل اون بنده خدا رو بردن جنگل رو نشونش بدن، خدا رحمت کنین کلام یادگار آقای دولابی، حاج اسماعیل دولابی، اون موقعی که در تهران جلسه داشت چند باری رفته بودیم، یه بار این مثالو میزد، میگفت طرف رو بردن جنگل نشونش بدن، گفت آقا این درخت ها نمیذاره که من جنگل رو ببینم، این درخت ها نمیذاره من جنگل رو ببینم. طرف میگه این مخلوقات، این جلوه ها نمیذاره من خدا رو ببینم. بابا خدا کجاست؟ و هو به کل مکانن و فی کل حینم و اوانن، یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار. مثل اون ماهیان کوچیکی که شنیده بودن، که از آب شنیده بودن، که بزرگترها میگفتن ما همه حیاتمون به آبه، ما اگه آب نباشه میمیریم، ما اصلا از آب به وجود آمده ایم و در آب زندگی میکنیم. اینا گفتن بریم ببینیم بابا این آب کجاست، این همه آب آب میگن، چون توی آبن نمیفهمه آب رو. رفتن پیش یه بزرگتر، گفتن آقا میخوایم آب رو پیدا کنیم. گفتن بابا ما چند سال دنبالش گشتیم پیدا نکردیم. گفتن نه، ما میخوایم پیدا کنیم. جوونه دیگه، جوان، چون قریب العهد به مبدأ، نزدیکه به حق، دنبال حقیقت میگرده، برعکس پیر. پیر چون تو این دنیا از بس مونده، رنگ و لعاب دنیا رو گرفته. لذا در روایت داریم وقتی آقا یک کسی رو فرستاد به مأموریت به قم، همین جنابی در حرم، کنار حرم دفنه، یحیی ابن چی؟ زکریا ابن آدم. زکریا ابن آدم که زمان امام صادق بود ظاهرا ایشونو فرستاد، یا یکی از ائمه دیگه، فرمود برو سراغ جوانها، جوانها رو دریاب. چون چرا جوانها رو دریاب؟ چون یا قریب العهدن به مبدأ. قوم شیعه نشین بود ها، به عنوان استاد اینو فرستاد که برو جوانها رو دستگیری کن، راهنمایی کن، هدایت کن، توحید، ولایت. به شیعه بودن که نیست، باید حرف بشینه به پرورش پیدا کنه. خلاصه ماهی های جوان گفتن ما میخواییم بریم آبو پیدا کنیم. اینا گفتن ما که نمیدونیم، ولی یه ماهی پیری هست در فلان دریا، باید برید به او برسید، او شما رو راهنمایی میکنه به سوی آب. اینها چقدر سختی ها گذروندن، چقدر در آب خطراتی رو پشت سر گذروندن تا به این ماهی پیر رسیدن. وقتی ماهی پیر آمد برای اینا بگه، گفت شما همه وجودتون از آبه، اصلا غیر آب چیزی نیست. من از آبم، این از آبه، اینجا همه آبه، اینا نگاه کنید آب رو. گفتن کو آب؟ هی بالا رو نگاه میکردن، پایین رو نگاه میکردن. گفت بابا غیر آب چیزی نیست. گفتن پس چرا ما نمیبینیم آبو؟ گفت خب برای که آبو ببینید شما باید برید کنار اون صخره، اونجا چند تا ماهیگیرن، اینا تور پهن میکنن، شما خودتونو بندازید تو تور اینها. اون ماهیگیرا کیا هستن؟ اون جذبات الهیه که از عالم بالا جذب میکنه سالک رو. اینا رفتن طرف تورها، افتادن تو تور. وقتی که از آب آمدن بیرون، عرصه دریا رو دیدن، دیدن ای بابا ما یه عمر در آب بودیم، از آب بودیم، حیاتمون به آب بود و نمیفهمیدیم، هی میگفتیم خدا کو، بابا بگو غیر خدا کو. اینها که از آب آمدن بیرون، آب رو تازه شناختن. یکی دو تا از این ماهیا از توی تور افتادن داخل آب. اینها گفتن ما میریم ماهیای دیگر رو کنیم. اینها کسایی هستند که بر میگردن، اون چون عارف گاهی وقت میره و دیگه بر نمیگرده، میره و بر نمیگرده، یعنی چنان در اون جذبات غرق میشه که اصلا دیگه بر نمیگرده، بر نمیگرده از دیدنش بر نمیگرده، نه ها، یعنی توجهش دیگه بر نمیگرده به سوی خلق، همون در مشاهدات خودش غرق میشه، دیگه رد نمیشه که دستگیری کنه، راهنمایی کنه. اما عده‌ای هستن بر میگردن به طرف خلق، که اینا برای چی هن؟ برای هدایت مردم میان. که اون ماهیانی که برگشتن گفتن ما میریم که ماهیان دیگر رو بگیم که آب چیه. با همه پنهانیش هست در اعیان عیان، مگه غیر وجود چیزی هست؟ مگه غیر حق چیزی هست؟ فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که نگاه میکنی رو کردی به خدا، حتی به خودت رو کنی رو کردی به خدا. ای به ولای تو تولای من، که اونجا حالا گاهی وقت در اون اوائل پرده ها میره کنار، طرف یک حالاتی بهش دست میده که اصلا قاطی میکنه، میگه هیکل من چیست اگر من تویی؟ هیکل من چیست اگر من تویی؟ گر تو منی چیست سراپای من؟ این بدن من چیه اگه تو منی؟ پس این بدن من چیه؟ گر تو منی چیست سراپای من؟ تا تو منی من شده ام خودپرست، سجدگه من همه اعضای من. تا دیدم که تو من تو هستم، من خودپرست شده ام، دارم خودمو سجده میکنم. اون حالاتی که من کیستم، من کیستم، اونجا وقتی انسان از غفلت به در میاد که من کیستم، بعد میبینه که من جلوه حقم، بعد میبینه یار نزدیکتر از من به من است، یار نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجب بین که من از وی دورم. دیگه نزدیکتر از وجود به ما چیه؟ نزدیکتر از حق به ما چیه؟ نحن اقرب و الی من حبل الورید، از رگ گردن به اون نزدیکتریم. قرب خداوند به اشیا مثل دوتا چیز نیست که دوتا چیز نزدیک باشن به هم، که خیلی روایاتی داریم از امیرالمومنین هو فی الاشیا داخل فی الاشیا لا که دخول شیء فی شیء، خداوند داخل در اشیاست، منطقه نه اینجوری که چیزی داخل چیزی باشه، خارجون عن الاشیا، خارج از اشیا، لا که خروج شیء عن شیء، خارج از اشیاست، منطقه نیست که چیزی بیرون چیزی باشه. یعنی این دوتایی تصور نکن، مثل دریا و موج دریاست، موج دریا که جز دریا نیست، موج دریا همون دریاست، شکن خورده به این صورت، شکلی گرفته، نامی گرفته. با همه پنهانیش هست در اعیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زورنگ و بوست. با همه بیرنگی که داره، بی صورتی که داره، بی تعینی که هست، همه از او متعینن، همه از او موجودن، همه رنگ ها رنگ اوست، همه شکل ها شکل اوست، همه حدود حدود اوست. محدود به کل حد، در عین بی حدی محدود به کل حد، در عین اینکه حدی نداره به همه حدها محدوده. که رسول خدا در مورد توحید میفرماید ظاهرون یا حاضرون غیر محدود و باطنون غیر مفقود. خداوند حاضره، همه جا حاضره، در همه چی حاضره، اما محدود نیست که فقط بگی خب اگه خدا در این کتاب تجلی کرده بگیم فقط پس این شد خدا، کتاب شد خدا. نه، خدا محدود به این کتاب نیست که. اونایی که وحدت وجود رو نمیفهمن تکفیر میکنن، فکر میکنن عرفا که میگن همه چیز خداست، نمیگن همه چیز خداست، میگن که جز خدا نیست. میگن خب پس شما میگی من این پوست دست من خداست. میگیم نه آقا، ما نمیگیم پوست دست تو خداست. اگر بگیم پوست دست تو خداست که خدا رو محدود کردیم تو پوست دست تو. حاضرون غیر محدود، حاضر اما محدود نیست. جلوه کرده به صورت بخاری اما محدود به حد بخاری نیست که. مگه شما میتونی دریا رو بیاری تو یه موج محدودش کنی؟ بگیم پس خب این موج دریاست، میشه بگیم این موج دریاست؟ ها؟ هیچ عاقلی قبول نمی کنه. نه، این موج که دریا نیست. اما آیا جز دریاست؟ نه، این موج جز غیر دریا هیچی نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اوز که اول و آخر و ظاهر و باطن است. بالاخره یا شی اوله یا آخره یا ظاهره یا باطنه. میگه اوز که هم اوله هم آخره هم ظاهره هم باطن. به ظاهر اشیا نگاه میکنی او رو میبینی، به باطن اشیا نگاه میکنی او رو میبینی، به اول نگاه میکنی او رو میبینی، به آخر نگاه میکنی او رو میبینی. اما این نیست که او محدود بشه به حد یه حلول کرده باشه توی چیزی. حلول جاییه که دوتا باشن. ما میگیم غیر حق فقط واحد، توحید، یگانگی مال اوست، صمدیت، فردانیت. این خانومات چی سخنرانی دارن اون پشت؟ با همه پنهانیش هست در عیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زو رنگ و بوز. با همه بیرنگی یعنی بی حدی، بی تعینی، همه جا رنگ و بوی اوست، جلوات مختلفه اوست. انسان یه جلوه است، جن یه جلوه است، حیوان یه جلوه است، عدد یه جلوه است، آسمان، زمین، دنیا، آخرت، هر موجودی رو که میبینی جلوه ای از اونه. و جلوات لایتناهیه، جلوات لایتناهی هست. دم چو فرو رفت هاست، نفس که میکشی تو میگه ها، میره داخل. دم چو فرو رفت هاست، هوز چو بیرون رود. نفس که میکشی تو میگی ها، میدی بیرون میگه هو. یعنی از او در همه هر نفسی آیهوست. چقدر زیبا آورده، یعنی از او در همه، همه تنفس میکنن دیگه، تازه ما یه سری موجودات رو میبینیم تنفس میکنن. آیه قرآن میفرماد و صبح اذا تنفس، قسم به صبح هنگامی که تنفس میکنه، صبح هم نفس میزنه، یعنی از او در همه هر نفسی آیهوست. تمام این آیهویی که در عالم ایجاد هست، گوش انسان باز بشه، قلقل ذرات عالم بشنوه، قلقل ذرات عالم بشنوه که چه خبر، همه تسبیح او دارن میگن، چون هر جلوه‌ای به اندازه ظرف تجلی خودش داره تسبیح میکنه حق رو. حالا چه مراتبی هست، چه موجوداتی هستن، چه زبانهایی، چه تسبیحاتی، سبحان الله سبحان الله. تو افلاک میری یک جور، تو اتم ها میری یک جور، در موجودات مایورا میری اونچه دیده میشه یک جور، در دریا میری یک جور، مالایورا میری اونچه که دیدنی نیست یک جور، که همه اینها دارن تسبیح خداوند میکنن. اون وقت من انسان اینجا زبان لال گرفتم نشستم، همه تسبیح او میگن، ثنای او میگن، ذره ذره این عالم. وقت من انسان ظلوم جهول در مقابل این کبریا و عظمت ساکت گرفتم نشستم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود قریب من الاشیا غیر ملامس، بعید منها غیر مباین. میگه قریب است به اشیا، نزدیک به اشیاست، منتها غیر ملامس، منتها این گونه نیست که لمس کنه اشیا رو، یعنی سطحش بماله به سطح اشیا، چسبیده باشه به اشیا. بعید منها، دور است از اشیا، غیر مباین، اینجوری نیست که دوتا باشن جدا و بریده باشه از اشیا. چجوریه پس؟ کی میتونه بگه؟ ها؟ توضیح بدید چجوریه که میگه داخل نزدیک به اشیاست اما چسبیده‌ای به اونا نیست؟ خود اشیاست، چون ما اونجایی که دوتا تصور میکنیم میگیم این دوتا یا چسبیدن به هم یا جدای از همه. امیرالمومنین میخواد بفرماد بابا اشیا هویتی از خودشون ندارن، وجودی از خودشون ندارن، اشیا به خودی خود که وجودی ندارن، وجودشون جلوه حقه، لذا حق از همه چی به اونا نزدیکتره، از خودشون به خودشون نزدیکتره، اما در این حال از اشیا دوره. از لحاظ چی؟ از لحاظ ذات، کنه ذاتش رو بخواییم بگیریم، از لحاظ ظهور این اشیاست. ابن عربی که پدر عرفان اسلامیه در فتوحات یه عبارتی داره، میگه سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، منزه است خدایی که ظاهر کرد اشیاء را و خود عین آنان است. ولی سبحان منزه است، اولش تسبیح میکنه، یعنی به لحاظ ذات، به لحاظ ذات منزه از همه صورت هاست، اما به لحاظ تجلی عین همه صورت هاست، عین همه موجوداته. تا طرف به این توحید نرسه اصلا موحد نیست، یک تاپرست نیست، خودپرسته، یه خدایی رو تو ذهن خودش درست کرده، به عنوان خدا میپرسته. همونجور که بت‌پرستا یه بتی درست میکردن میگفتن این خدای ماست، اینم تو ذهن خودش یه خدا درست کرده نشسته میپرسته، این اونه، هیچ فرقی نمیکنه. طرف میگه آیا مگر خداوند سبحان نگفت ادعونی استجب لکم؟ خدا مگه دروغ میگه؟ نه، مگه نگفت منو بخوانید اجابت میکنم؟ چرا پس ما اینقدر میخونیم اجابت نمیشه؟ چرا؟ چون خداوند فرمود ادعونی استجب لکم، من را بخوانید تا استجابت کنم. تو که خدا رو نمیخونی، تو داری صورت ذهنی خودتو میخونی، اون خدایی که تو داری صدا میزنی خدایی که تو ذهن خودت درست کردی، اون خدا نیست که. ادعونی، من را بخوان تا اجابت کنم، خدا رو بخوان، به اون توحید حقیقی برس، صدا بزن ببین چجور اجابت میشه. اشکال اینه که به توحید نرسیده ای، که امام صادق او غلامشو میخواست تنبیه کنه، خطایی کرده بود. بعد غلام برگشت جمله ای گفت، یه جمله ای گفت که حضرت منصرف شد از تنبیه کردنش. این خیلی جای حرف داره ها، خیلی باید دقت کنیم. ببینید، یه کسی خطایی کرده بود، رسول الله وعده تنبیهشو داده بود، حالا اعدامش میخواست کنه یا تنبیه دیگه‌ای بود، تنبیه سختی بود. این اومد پیش امیرالمؤمنین، گفت آقا من چی برم بگم که رسول الله عفوم کنه؟ چه بلد این کانال رو بیای میفهمی از کجا باید بری تو؟ آقا یک عده از این یهودیا، مسیحیا، یهودیا اومدن طلا و نقره و نمیدونم لباسای زربفت تن کرده بودن، اومدن مدینه رسول الله رو ببینن. هر چی اومدن دم مسجد ایستادن، رسول الله نگاهشون نکرد اصلا. هر سلام آقا، سلام آقا، چندین روز آمده دیدن رسول الله تحویلشون نمیگیره. رفتن پیش امیر، گفتن چه کنیم؟ گفتن علی میداند که سر چیه. حضرت فرمود شما با این رخت و لباسا آمدید، خودنمایی دارید میکنید، اینا پیش رسول الله ارزشی نداره، اینا رو بریزید دور، خاکسار باید بیای اینجا، اینجا پول و طلا و من و پست و مقام نمیخرن ازت، که سلطان مملکتم که باشی به چیزی حسابت نمیکنن، اینجا خاکساری میخرن. اینا رفتن لباسا رو در آوردن، لباسای معمولی پوشیدن، آمدن دیدن ای رسول الله تحویلشون گرفت، پذیرفتشون و راه باب ولا باب دیگه. امیرالمومنین گفت چی بگم رسول الله منو بپذیره؟ گفت همونی که برادران یوسف به یوسف گفتن. چی گفتن؟ گفتن تالله لقد آثرک الله علینا و ان کننا لخاطئین، به خدا که خدا تو را برگزیده است بر ما، اگرچه ما خطاکاریم. یوسف در مقابل چی گفت؟ گفت لا تسریب علیکم الیوم، لا تسریب علیکم الیوم، یعنی امروز هیچ جای نگرانی برای شما نیست، آب تو دلتون تکون نخوره، به این معنا میشه. چون تسریب اون سرب، اون چرب، چربی روده است که حالا حرکت میکنه در موقع اضطراب و اینا. لا تسریب یعنی آب تو دلتون تکون نخوره، نمیخوره امروز، هیچ تهدیدی نیست برای شما. گفت اینو به رسول الله بگو. که این رفت سر راه تا رسول الله دید، گفت تالله لقد آثرک الله علینا و ان کننا لخاطئین. اینی که گفت رسول الله بخشیده شد. انسان بدون چی داره چی باید بگه، که جواب بگیره. این برگشت به امام صادق، حال داستان تو داستان شده، ذهنتون چیز نشه، گفتیم امام صادق میخواست غلامشو تنبیه کنه، این آمد یک کلامی گفت که به حرمت اون کلام امام صادق بخشیده شد. بعد گفت حمد میکنم خدا را، غلام گفت، که چنین کلامی بر زبان من جاری کرد که من از خشم تو در امان شدم. امام صادق فرمود احسنت، الموحد لا یرا مع الله غیر الله و رب الکعبه. گفت به پروردگار کعبه قسم که موحد با خدا جز خدا نمی بیند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، جز خدا نمیبینه، فعالی در عالم جز خدا نمیبینه، لذا از کسی نمیترسه، به کسی امیدی نداره. انسان وقتی با خدا باشه ببینه خدا رو که با خداست، نه اینکه تو ذهنش باشه. دیگه از چی میخوای بترسی؟ وقتی خدا پیشته، پیش خدایی، فلک گرد لشگر اندیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. همه عالم هم جمع بشن، حافظ چی میفرماد در اون؟ گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک، هزار دشمنم ور میکنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. امیرالمومنین میزد وسط لشکر، وقتی میزد وسط سپاهی که همه آهن و فولاد و آب دیده است، گفتن یا علی تو چجوری آخه میری وسط این دشمن؟ فرمود نگهدار من آن است که من میدانم، حفظ میکنه منو، هیچ کارش هم نمیشد امیرالمومنین. اونایی که فرار میکردن کشته میشدن، اما امیرالمومنین میره وسط دشمن. قنبر داشت دنبال امیرالمومنین میرفت شب تاریک که نکنه شبیخونی بزنن به امیرالمومنین. امیرالمومنین دید سیاهی داره دنبالش میاد، گفت کیستی؟ گفت منم آقا قنبرم. گفت قنبر برای چی دنبال من میاد؟ گفت آقا میترسم تو این شب تاریک شبیخونی بهت بزنن، ترور کنن شما رو. گفت تو منو از بلای زمینی میخوای حفظ کنی یا بلای آسمانی؟ وا آسمانی که من دستم نمیرسه، من بلای زمینی میخوام حفظ کنم شما رو. گفت بلای زمینی مگر به غیر اذن آسمانه؟ اگر اذن آسمان باشه مگه تو میتونی جلوشو بگیری؟ برگرد، برگرد برو. که حالا باز قنبر دلهوره داشت که بخاطر عشق به ولایته، حالا او باید وظیفه خودش رو انجام بده، او امیرالمومنین غرق در توحید خودش، حالات خودش رو داره، این باید نه. خب وقت تموم شد. السلام علیکم و رحمت الله.